نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا، شما شب زنده داران که در ایران بیدار هستید و احتمالاً به دلایل کاری ممکنه که نخوابیده باشید و صدای ما را از رادیو فردا بشنوید در نخستین ثانیه‌های شروع چهارشنبه در ایران. آزاده اسدی هستم و شما رو همراهی میکنم در مجله نیمه شب رادیو فردا در 18 مرداد ماه. تا یک ساعت آینده همراه شما خواهم بود و بقیه همکارانم هم در این برنامه زنده ما رو همراهی میکنند. با خبرها شروع میکنیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو رضا جمالی در استودیوس و آماده است برای خوندن تازه ترین خبرها.
ممنون آزاده، شب خوش شنوندگان گرامی. یک مقام دولتی آمریکا روز سه‌شنبه از نزدیک شدن یک پهپاد ایرانی در خلیج فارس به یک هواپیمای جنگی در حال فرود بر روی ناو هواپیما بر این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود در این باره افزود که پهپاد ایرانی هنگام فرود جنگنده F-18 آمریکا به فاصله 100 فوتی 31 متری آن رسیده و به هشدارهای رادیویی در این زمینه توجهی نکرده است. به گفته این مقام آمریکایی، پس از آنکه پهپاد ایرانی به هشدارهای رادیویی توجه نکرد، جنگنده آمریکایی مجبور به مانور شده است. این مقام آمریکا هم هواپیمای بدون سرنشین ایرانی را از نوع قوم 1 معرفی کرده و اقدام این پهپاد را خطرناک و غیر حرفه‌ای توصیف کرد. مقامات ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند، اما در هفته‌های گذشته دست کم 3 بار شناورهای نظامی ایران و آمریکا در خلیج فارس به یکدیگر نزدیک شدند. وضعیت جسمی ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران که برای ادامه معالجات سرطان پانکراس به ترکیه منتقل شده است، شامگاه سه‌شنبه وخیم اعلام شد. در اطلاعیه محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، در این باره آمده که ابراهیم یزدی در 5 تیر ماه برای ادامه درمان به ازمیر سفر کرد و نزد دخترش اقامت گزید. بنابر این اطلاعیه، طی چند روز گذشته حال ابراهیم یزدی رو به وخامت گذاشته است. با این همه، محمد توسلی ابراز امیدواری کرد که ابراهیم یزدی با بازیابی سلامت بتواند به ایران بازگردد. فرزندان او برای سفر به ایران و دیدار با پدر خود در تهران با محدودیت‌هایی روبرو بودند. از طرف دیگر، یکی از نزدیکان ابراهیم یزدی به رادیو فردا گفت خانواده تلاش دارد او را از ازمیر ترکیه به ایران بازگرداند، اما به دلیل نوسان حال عمومی هنوز پرواز او با هواپیما میسر نیست. ابراهیم یزدی در سالهای پیش از انقلاب از حامیان دولت محمد مصدق، عضو نهضت مقاومت ملی و از مؤسسان اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان ایرانی در آمریکا بود. او که در دولت موقت انقلاب سخنگو، وزیر امور انقلاب و وزیر خارجه بود، در پی درگذشت مهدی بازرگان، نخستین دبیر کل نهضت آزادی ایران، جانشین او شد. خبرگزاری رسمی ترکیه آناتولی روز سه‌شنبه از آغاز عملیات ساخت دیوار مرزی از سوی ترکیه در مرزهای خود با ایران خبر داد. به گفته این خبرگزاری، هدف از ساخت این دیوار مرزی جلوگیری از عبور مرور غیرقانونی به طول 144 کیلومتر است. بر پایه این گزارش، دیوار مرزی میان ترکیه و ایران در 5 مرحله در استانهای آغری و ایگدیر احداث خواهد شد و تا پایان پاییز امسال مرحله نخست این عملیات به پایان خواهد رسید. گفته شده که در طول این دیوار مرزی 15 قرارگاه و گذرگاه در نظر گرفته شده و 1 جاده امنیتی نیز در پشت این دیوار برای گشتن نیروهای امنیتی ترکیه احداث خواهد شد. در ادامه انتقادها به عدم دعوت از چهره‌های شناخته شده اهل تسنن به مراسم تحلیف ریاست جمهوری ایران، جلال محمودزاده نماینده مهابات در مجلس روز سه‌شنبه در تذکر شفاهی خطاب به رؤسای قوای مقننه و مجری از دعوت نشدن نخبگان اهل تسنن به این مراسم به شدت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای محمودزاده با اشاره به رأی بالای جامعه اهل سنت ایران در انتخابات ریاست جمهوری به حسن روحانی، از وی به خاطر عدم دعوت از جامعه اهل سنت در مراسم تحلیفش انتقاد کرد و او را به بدعهدی در اجرای وعده‌هایش در قبال جامعه اهل سنت متهم کرد. در ادامه افزایش درخواست‌ها برای رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88، غلامرضا حیدری، عضو فراکسیون امید در مجلس، روز سه‌شنبه از تشکیل کمیته مطالبه رفع حصر در آن فراکسیون خبر داد. آقای حیدری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که تشکیل این کمیته با دستور محمد رضا عارف، رئیس فراکسیون امید، انجام می‌گیرد. مهدی کروبی، زهرا رهنورد و امیرحسین موسوی از بهمن سال 89 و در پی اعتراضات سال 88 به نتایج انتخابات در حصر خانگی قرار دارند.
رضا جمالی، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله نیمه شب رادیو فرداست. فهرست 17 نفره وزیران پیشنهادی دولت 12 با جای خالی وزیر علوم.
وزیر دادگستری توسط قوه قضاییه به رئیس جمهور معرفی میشه و رئیس جمهور انتخاب میکنه، یعنی رئیس جمهور زمینه تصمیمش بسیار بسیار محدوده.
خبرهایی درباره تشکیل کمیته‌ای در فراکسیون موسوم به امید برای مطالبه رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88.
اهمیت این کمیته اینه که مسئله حصر رو میتواند زنده نگه داره لااقل در یک ارکان کشور.
و روز خبرنگار در ایران و تبریک های مقام های جمهوری اسلامی ایران به خبرنگاران.
در طول سه دهه اینکه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بوده، با همه اقشار دیدار کرده ولی هیچگاه یه نشست خبری با خبرنگاران نذاشته.
همراه ما بمونید تا در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه جامعه رو هم بشنویم. روزنامه واشنگتن پست از قول مقام‌های اطلاعاتی این کشور گزارش داده که کره شمالی موفق به تولید کلاهک اتمی کوچک شده. این کلاهک اتمی کوچک سازی شده میتونه برای موشک‌های بالستیک و قاره‌پیما قرار بگیره. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن روی خط تلفن ماست و در مورد این خبر و چند و چون این خبر بیشتر بشنویم. آقای صدیقی، چه جزئیاتی درباره تولید این کلاهک اتمی کوچک منتشر شده و احتمالاً آمریکا چه واکنش‌هایی نشان داده؟
بله، بعد از ظهر سه‌شنبه یک بار این خبر بر روی وبسایت روزنامه واشنگتن پست توجه محافل خبری رو به خودش معطوف کرد که مقام‌های رسمی و اطلاعاتی آمریکا در حال ارزیابی تولید موفقیت آمیز یک کلاهک اتمی کوچک کره شمالی هستند که میتونه بر روی موشک‌های بالستیک نصب بشه. این خبر به این معناست که کره شمالی در مسیر رسیدن به یک نیروی تمام عیار اتمی تمام مرزهای دشوار رو پشت سر گذاشته. خبر روزنامه واشنگتن پست به دو مقام اطلاعاتی آمریکا اشاره کرده که نامشون و موقعیتشون مشخص نشده و میگه که برآورد کارشناسان این کشور در سازمان اطلاعات وزارت دفاع ماه گذشته تکمیل شد، ولی این کارشناسان روز سه‌شنبه از اظهار نظر و ارائه هر گونه اطلاعاتی در این زمینه خودداری کردند. واشنگتن پست اضافه کرده که تماس فوری با دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا هم میسر نشده و لذا به همین مختصر بسنده کرده. البته بعد از واشنگتن پست خبرگزاری ها و رسانه های دیگر آمریکایی این خبر رو با آب و تاب منتشر کردند. با این حال چنین تحولی رو باید به مفهوم پیشرفت چشمگیر توانایی های اتمی کره شمالی تلقی کرد که در واقع تایید کننده برآوردهای پیشین آژانس اطلاعاتی وزارت دفاع آمریکا است که گفته بود برنامه اتمی و موشکی رژیم کمونیستی کره شمالی بسیار پیشرفته تر از اون چیزیه که قبلا تصور می شد. این گزارش زمانی منتشر شده که اندکی پیش از اون وزیر خارجه آمریکا در سفر آسیایی و در دیدار با رهبران کشورهای دهگانه عضو پیمان اقتصادی آسیان در جنوب خاوری آسیا خواستار ادامه فشار آنها به کره شمالی شده بود. اعضای گروه آسیان هم روز سه‌شنبه در نشست ویژه خودشون به مناسبت 50مین سال برپایی این اتحادیه منطقه‌ای از کره شمالی خواستند تا به بنبست بسیار خطرناک در برنامه هسته‌ایش پایان بدن. روزنامه لس آنجلس تایمز امروز در تحلیل گفته که دونالد ترامپ برای به راه آوردن کره شمالی و در مقابل این تهدیدهای این رژیم گزینه دیپلماسی هدفمند رو انتخاب کرده. خانم اسدی.
بله، و اعضای گروه آسیان اشاره کردید آقای صدیقی، واکنش بقیه کشورها چه بوده به این خبر، مخصوصا کره جنوبی و ژاپن؟
تا این لحظه خبری در مورد واکنش کره جنوبی مخابره نشده، ولی وزارت دفاع ژاپن واکنش داشته و در مورد امکان اینکه کره شمالی موفق به تولید این سلاح کوچک اتمی شده یک ارزیابی ارائه کرده و تایون گفته که امکان داره کره شمالی یک کلاهک اتمی کوچک رو تولید کرده باشه. خبرگزاری آلمان از توکیو گزارش داده که این کلاهک اتمی کوچک میتونه بر روی موشک‌های بالستیک قرار بگیره، همون مطلبی که واشنگتن پست هم اشاره کرده بود بهش. این خبرگزاری اضافه کرده که کارشناسان اطلاعاتی به طور محرمانه تایید کردند که کلاهک تولید شده میتونه بر روی موشک‌های قاره پیما هم سوار بشه. شاید از همین رو بوده که وزیر دفاع جدید ژاپن روز گذشته گفته بود که حالا ممکنه که نیروهای نظامی این کشور به توانایی‌های موشکی تهاجمی نیاز داشته باشند. او گفته بود که با توجه به شرایط کنونی ژاپن باید به تقویت بنیه دفاعیش فکر بکنه و در اندیشه حفاظت از جان و مال مردم باشه. او در این زمینه البته به مسئولیت‌های مشترک دو دولت ژاپن و آمریکا هم تأکید کرده. با این حال چنین اندیشه‌ای در ژاپن مخالفانی داره و خبرگزاری آلمان گفته که تقویت نیروی نظامی این کشور مخالف اصل نهم از قانون اساسی ژاپنه که آشکارا حل مسائل بین المللی از طریق نیروی نظامی را منع میکنه. پیش از اون اگر که به خاطر داشته باشیم در گزارش پیشین خدمتون عرض کردم که آقای زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان در یک گردهمایی انتخاباتی حزب سوسیال دموکرات این کشور با تاکید بر خطرهای برنامه اتمی کره شمالی گفته بود که صحبت بر سر زندگی میلیون‌ها انسانه و هر اقدام کره شمالی میتونه به قیمت جان میلیون‌ها تن در کره جنوبی و ژاپن تمام بشه. این نکته را هم از قول دولت ژاپن یادآور بشم که سال گذشته کره شمالی بیش از 20 موشک بالستیک و 2 بمب اتمی آزمایش کرده بود. خانم عزتی،
خیلی ممنونم از شما. نادر صدیقی همکارم از آمریکا همراه ما بود از واشنگتن و جزئیاتی رو راجع به گزارش روزنامه واشنگتن پست به ما میداد که از قول مقام‌های اطلاعاتی گزارش داده که کره شمالی سرانجام موفق به تولید کلاهک اتمی کوچک شده.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما برگردیم به ایران. در پی انتقادها از دعوت نشدن رهبران سنی و همینطور رئیس جمهورهای پیشین به مراسم تحلیف حسن روحانی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه محدودیت جار و علت دعوت نشدن آنها در این مراسم عنوان کرده. از فرهنگ قویمی بشنویم.
در روزهای اخیر انتقادهایی از سوی شخصیت‌های سیاسی و حامیان دولت به دلیل دعوت نشدن محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و نیز مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان به مراسم تحلیف مطرح شده بود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی لاریجانی در واکنش به این انتقادها محدودیت جا را علت اصلی این ماجرا دانست و افزود حضور حدود 500 میهمان خارجی در مجلس شورای اسلامی ما را با محدودیت جا مواجه کرد و متاسفانه نتوانستیم از حضور همه بزرگان کشور دعوت کنیم. لاریجانی افزود که جفاست که محدودیت جا را به مسائل مذهبی و قومی مرتبط کنند. سخنان وی در حالی مطرح شد که علی مطهری نایب رئیس مجلس دعوت نکردن علمای اهل سنت و رؤسای جمهوری سابق در مراسم تحلیف ریاست جمهوری دولت دوازدهم را کوتاهی خواند و گفت این استدلال که به خاطر کمبود جا اینها دعوت نشده اند قابل قبول نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مطهری این استدلال را توجیه دانست و اضافه کرد که به جای این توجیه ها اعتراف کنیم که کوتاهی شده است. وی هم مجلس و هم دولت را در این موضوع مقصر دانست و در واکنش به دعوت نکردن از علمای اهل سنت در این مراسم گفت ما که این همه از وحدت شیعه و سنی دم میزنیم معنی ندارد هیچ یک از علمای اهل سنت در مراسم تحلیف حضور نداشته باشند. در همین حال مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس در گفتگو با رادیو فردا مقوله محدودیت جا برای دعوت نکردن از مولوی عبدالحمید را تلاش علی لاریجانی برای توجیه و غیر قابل قبول دانست و افزود در این مراسم برخی فوتبالیست‌ها و هنرمندان حضور داشتند. آقای کاظمیان دعوت نکردن از چهره نخست میلیون‌ها شهروند اهل تسنن ایران را از آن رو معنادارتر و تأسف‌بارتر دانست که کسانی چون رابرت موگابه دیکتاتور زیمبابوه یا مقام‌های ارشد کشورهای کوچک و فاقد جایگاه بین المللی از جمله دعوت شدگان رسمی به مراسم بودند و برای آمد و شد و اسکان و حفاظت از آنها هزینه سنگینی به کشور تحمیل شد. مرتضی کاظمیان نبود مولوی عبدالحمید در مراسم تحلیف روحانی را نه فقط نقطه منفی و سیاهی برای ریاست مجلس بلکه برای حسن روحانی هم دانست. وی گفت که میلیون ها شهروند اهل سنت در انتخابات اخیر پشت روحانی ایستادند و موجب پیروزیش شدند و حالا این گونه مورد بی‌اعتنایی و کم توجهی روحانی قرار گرفتند. در انتخابات ریاست جمهوری چهره‌های شاخص اهل سنت از حسن روحانی حمایت کردند و استان‌های کردستان با 75% و سیستان و بلوچستان با حدود 73% بیشترین رأی را به او دادند.
گزارش فرهنگ قویمی را شنیدید.
من یکی هستم، می‌خواستم به آقای روحانی بگم روحت سفید، خیلی خوب کردی. اهل سنتی که تو را 75% بهت رأی دادن، ولی متاسفم برات. برای چه؟ برای که اهل سنت قول دادی عمل نکردی. بسیار متاسفیم اهل سنت برای آقای روحانی و دار و دستش.
برای تنفیذ و تألیف رئیس جمهور تهران را تعطیل. میلیاردها تومان از پول مردم بدبخت هزینه کردند. این مراسم پوچ و بی ارزش برای مردم چه فایده داشته؟ باش همین پول را صرف خرید وسایل و تجهیزات برای بیمارستان های محروم کشور می کردند. البته این آقایان دم از حکومت عدل علی علیه السلام می زنند.
آقای روحانی عیناً راست دروغ میگه. رأی رو گرفت، 24-25 میلیون بهش رأی دادن. این هم همون باند آقای روحانی، همون باند بهت رهبریه. همشون از یه کاسه آب میخورن.
بعد از دیدار آقای روحانی با دولت با تفنگ به این نتیجه رسید که دولت بی تفنگ باید در کابینه‌اش هیچ گونه وزیری نداشته باشد. ایشون فقط ماشینش دود میکنه و هورا میزند و فریاد میزند و روز به روز به عقب برمیگردد. ما مردان ایرانی، زنان ایرانی رو بسیار شریف، مقتدر، توانا در عرصه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حتی نظامی قادر میدونیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک نماینده مجلس از تشکیل کمیته‌ای در فراکسیون موسوم به فراکسیون امید در مجلس برای مطالبه رفع حصر خبر داده. غلامرضا حیدری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته این کمیته با دستور محمد رضا عارف رئیس این فراکسیون تشکیل شده. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن سال 89 در پی اعتراضات به نتیجه انتخابات سال 88 در حصر خانگی قرار گرفتند. آقای کروبی چند وقت پیش به علت عارضه قلبی به بیمارستان منتقل شد و برای قلبش باتری کار گذاشته شد. دختران میرحسین موسوی هم گفتند در آخرین دیدارشان با والدینشان متوجه شدند پدرشون دچار مشکلات جسمانی مختلفی شده است. در این زمینه بشنویم در مورد اهمیت تشکیل چنین کمیته‌ای در مجلس نظر تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه را.
اهمیت این کمیته اینه که مسئله هست رو میتواند زنده نگه داره لااقل در یک ارکان کشور مثل مجلس که در مقابل قوه قضاییه که تقریبا موافق هست و از یک طرف دیگه قوه مجریه که عملا با توجه به مشکلات اقتصادی به مسئله هست بیتوجهه و حرف آقای نوبخ این بود که عملا اشانه خالی کرد و اعلام کرد دولت قبلی این هست رو انجام داده، به ما رفت نداره.
فکر میکنید که تشکیل چنین کمیته‌ای در واقع این امکان رو بده که
که به شکل مستقیم سراغ رؤسای سه قوه بتونن برن و این موضوع رو پیگیری کنن؟
ببینید این مسئله بسیار سخته، چون حصریان هم رأی دادن هم رو مواضعشان هستن. آقای خامنه‌ای از حصریان توبه و ندامت میخواد، اینا این کار رو نخواهند کرد. بعد از طرف دیگه مریضی اینا خطرناکه، سن بالا و فضای بسته محیط هست خطرات داره، بخصوص برای آقای کروبی که الان تحت عمله، و از یک طرف دیگه نگرانی های خانواده موسوی. باید دید آیا میتوانن نمایندگان آنچنان چانه‌زنی بالا ببرن و جامعه رو حساس کنن و سوال ایجاد کنن که یک گشایشی تدریجی ایجاد بشه، فشارها کمتر بشه. به نظر من حکومت هم به شکل پیچیده ای سعی میکنه با مداوا و گاه با قبض بست شرایط حسیان همچنان شرایط حس رو تحمیل کنه، چون شکستن حس به این وضع نمیتواند برای آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران و جناح راست افراطی به پیروزی قلمداد بشه.
آقای رحمانی، شما اشاره کردید که این موضوع به هر حال یک موضوع خیلی پیچیده و در این حال از خطوط قرمز رهبری محسوب میشه. تا همین چند وقت پیش حتی مطرح شدن اسم رهبران معترضان در هست در صحنه علنی مجلس یکی از مسائل مگو محسوب میشد. اما هفته پیش دیدیم که حتی روزنامه جمهوری اسلامی با فرزندان آقای موسوی گفتگو کرد، بعد گزارش از وضعیت آقای کروبی منتشر کرد. آیا میشه اینها رو نشانه هایی از اون گشایش که شما الان مطرح کردید تفسیر کرد؟
ببینید آقا خامنه‌ای معمولا نرمش هایی داره. سپاه پاسداران ایران و آقا خامنه‌ای خیلی کلاسیک نیستن و این تغییر نمی کنن مگه شرایط عوض شد. این روزنامه سردبیرش هم آقای موسوی بوده و رابطه عاطفی آقای مسیح مهاجری و همچنین از سال 88 روزنامه جمهوری اسلامی از دایره خودی های مدار فاصله گرفته. در حقیقت آقای مسیح مهاجری به نظر من اینجا یه مقدار شجاعت کرده و یه احساس دینی با آقای موسوی داره. ما هیچ گونه تغییر موضع اصولی از سوی اون هسته اصلی و بیت و راست افراطی نسبت به آقای موسوی و کروبی شاهد نبودیم. من این مقاومت نیروها درون حاکمیت و جامعه مدنی میبینم که میخواهند همچنان مسئله هست رو زنده نگه دارن. نحوه برخورد حکومت بستگی به این توازن قوا داره. باید این توازن قوا رو دوباره تغییر داد به نفع شکستن هست.
تغییر رحمانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد در مورد اینکه خبرهایی منتشر شده از اینکه کمیته‌ای در فراکسیون موسوم به فراکسیون امید در مجلس برای مطالبه رفع حصر تشکیل شده.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنویم. از فهرست 17 نفره وزیران پیشنهادی دولت 12 بشنویم که در اون جای وزیر علوم خالی هست و این فهرست روز سه‌شنبه از سوی حسین علی امیری معاون امور مجلس حسن روحانی به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شد. فهرستی که در مقایسه با دولت پیشین 8 وزیر در اون تغییر کردند و نام هیچ وزیر زنی هم در اون به چشم نمیخوره. سپیده بهکام گزارش میده.
17 نفر از 18 وزیر کابینه 12 معرفی شدند که جای وزیر علوم در میان آنها خالی است. به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور مجلس رئیس جمهور گفته که دولت هنوز در مورد گزینه نهایی وزارت علوم به جمع‌بندی نرسیده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی از آلمان، درباره این کابینه جدید به رادیو فردا میگوید:
ترکیب کلی کابینه مثل کابینه قبلی آقای روحانی به وضوح اصولگرای میانه رو هست، یعنی کابینه بیش از اون که رنگ و بوی اصلاح طلبی، انتقاد یا مثلا محمد خاتمی یا حتی اکبر هاشمی رفسنجانی رو بده، رنگ و بوی علی لاریجانی و حزب اعتدال و توسعه رو میده. چهرهای شاخص اصلاح طلب البته بیشتر از چهرهای شاخص اصولگرا هستند، حبیب الله بی‌طرف، محمود حجتی، محمد شریعت مداری و غیره. اما فضای کلی کابینه منطبق بر خواست نیروهای منتقد نیست. در حوزه اقتصادی آقای روحانی دست به انتخاب استراتژیک زده، مسعود کرباسیان رو به عنوان رهبر ستاد اقتصادی دولت معرفی کرده. او یک تکنوکرات تمام عیار هست، یک مترجم و مؤلف جهانی سازی اقتصاد در ایران هست. انتخابش بسیار معناداره و روشن کننده سیاست اقتصادی دولت مبنی بر تعامل با جهان هست. در حوزه داخلی و امنیت هم آقای علوی وزیر اطلاعات، هم آقای رحمانی فضلی وزیر کشور که بسیار هم مورد انتقاد بود، ابقا شدن. مفهوم اون هست که در حوزه، در این دو حوزه ما شاهد تحول خاصی نخواهیم بود. در حوزه فرهنگی و آموزش و پرورش پیام کابینه دوباره محافظه‌کاری است. هم محمد بطحایی در آموزش پرورش، هم سید عباس صالحی در ارشاد، حتی مسعود سلطانی فر نامزد وزارت ورزش و جوانان چهره‌هایی با نگاه اصلاح طلبانه هستند، اما شاخصه اصلیشون محافظه‌کاری تام و بی‌علاقگی به هزینه‌های سیاسی است. و در مقابل وزرای نفت و خارجه، یعنی آقای زنگنه و جواد ظریف که موتور محرکه دولت در سیاست خارجی بودند، هم ابقا شدند. برای این فضای کلی کابینه یک کابینه محافظه‌کار، عملگرا، بی علاقه به دادن هزینه‌های سیاسی و حتی حفظ وضعیت موجود است.
حسین علی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور گفته است که حسن روحانی برای معرفی وزرا با سران احزاب و همچنین رؤسای سه فراکسیون مجلس مشورت کرده است و با رؤسای این فراکسیون‌ها و فراکسیون زنان مجلس نیز ملاقات‌هایی داشته و آنها پیشنهادهای خود را مطرح کردند. با این حال در فهرست وزیران پیشنهادی حسن روحانی نام هیچ وزیر زنی نوشته نشده است. این در شرایطی است که پیش از این درخواست‌های زیادی برای تعیین وزیر زن در دولت دوازدهم مطرح شده بود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، عدم حضور وزیر زن در کابینه پیشنهادی حسن روحانی را شکست بزرگی برای آقای روحانی می‌داند.
به نظر میرسه که آقای روحانی در این زمینه یک شکست بزرگ خورده. حتی کسی مثل محمود احمدی نژاد هم یک وزیر زن رو وارد کابینه کرد. آقای روحانی از نظر تبار سیاسی وابسته به جناح اصولگرای مذهبی و معتقد هست. ما میدونیم بخشی از حوزه علمی قم مثل آیت الله مکارم شیرازی، مثل آقای صافی گلپایگانی، اینها مخالف حضور زنان در جایگاه‌های حاکمیتی، یعنی جایگاه‌های تصمیم گیرنده هستند. با انتخاب وزیر بهداشت توسط آقای احمدی نژاد به شدت اون زمان مخالفت کردند. در کابینه حلقه های متعددی وجود داره. حلقه اصلی کابینه یعنی 18 وزیر فعلی به اضافه رئیس جمهور 19 نفر در غیاب او معاون رئیس جمهور صاحب حق رأی هستند. بقیه اعضای کابینه صاحب حق رأی نیستند و علما حوزه علمی قم این حلقه رو جزو حلقه دارای حقوق حاکمیتی از طرف اسلام و ولی عهد میدونن. بنابراین با حضور زنان در این حلقه مخالفند. به نظر میسایت آقای روحانی در این حلقه در این زمینه واقعا تسلیم جناح اصولگرا شده. تصمیمش نمونتبه منطبق بر شعارهای انتخاباتی اوست و نه منطبق بر خواسته های حامیان او، مخصوصا جناح اصلاح طلب.
قبلا مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری یکی از وزرایی بود که حضورش در دولت 11 هم با انتقادهای بسیاری مواجه بود. سابقه سرکوب مخالفان و عضویت او در هیئتی مربوط به اعدامهای دهه 60 موجب شده بود که نهادهای حقوق بشری هم خواهان برکناری او باشند. در فهرست جدید نام آقای پور محمدی به چشم نمی‌خورد، اما علیرضا آوایی گزینه است که به عنوان جایگزین آقای پور محمدی معرفی شده. شخصی که اتحادیه اروپا او را هم به عنوان مسئول نقض حقوق بشر معرفی کرده و ورودش را به اتحادیه اروپا ممنوع. عبدالکریم لاهیجی رئیس پیشین و در حال حاضر افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر میگوید که رئیس جمهوری در زمینه تصمیم گیری برای انتخاب وزیر دادگستری با محدودیت زیادی روبروست.
در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی وزیر دادگستری توسط قوه قضاییه به رئیس جمهور معرفی میشه و رئیس جمهور اون رو به اصطلاح انتخاب میکنه. یعنی میخوام بگم که رئیس جمهور زمینه تصمیمش بسیار بسیار محدوده. ببینید اصولا وزیر دادگستری نقشی نداره، نه در قوه قضایی و نه در دولت. ولی اگر هم وزیر دادگستری یک حالت سمبولیک داشته باشه، همین که یکی از مثلا قضات خوشنام دادگستری رو یا کسی که در حال در گذشتهش مسئولیت‌های در حوزه مسائل امنیتی و سیاست سرکوب نداشته در رأس دادگستری باشه، خود این میتونه به اعتبار دادگستری و دولت بیفزایه، که متاسفانه نه در مورد وزیر گذشته نه در مورد وزیر کنونی صادق. و همینجا اشاره میکنم که آقای آوایی از اون گروه کسانی است که از نخستین ماه‌های پس از انقلاب به عنوان نماینده دادسرای انقلاب یا دادستان انقلاب مشغول کار شدند و یکی از آخرین سمت‌های آقای آوایی هم رئیس کل دادگستری تهران بوده، ویژه در زمان اعتراض‌ها و تظاهرات پس از انتخابات و بالاخره نقشی که اون میتونسته داشته باشه به عنوان رئیس دادگستری به ویژه در ماجرای کهریزک. به خاطر همینم وقتی ما از اتحادیه اروپا خواستیم که تمام کسانی که در این دوره مسئولیت‌هایی داشتن، اسم آقای آوایی هم بود و الان جزو کسانی است که در لیست تحریم شدگان اتحادیه اروپا قرار داره.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس به رادیو فردا میگوید:
آقای پور محمدی، خب آقای آبایی خیلی قابل مقایسه نیست، هرچند آقای آبایی هم سوابق گذشته‌اش تفاوت چندانی با آقای پور محمدی نداره، ولی به تدریج ایشون در سیستم دادگستری عملکرد بهتری داشته. در برخی بازداشت‌های دهه 70 خانواده‌ها در مجموع رضایت داشتن از رفتار ایشون، اما به هر حال ایشون هم سوابق مشابهی داره. اما آقای پور محمدی یک تابلوی بسیار تیره و وحشتناک بود برای دولت. من فکر می‌کنم هرچند اومدن آقای آبایی هم خیلی به صورت نمادین مثبت نیست، اما رفتن آقای پور محمدی و حسب چهره‌ای که در اون جنایت بزرگ دست داشته، به هر حال میتونه یک قدم قابل توجه باشه.
یکی از انتقادهای دیگری که در مورد کابینه قبلی آقای روحانی مطرح میشد، میانگین سنی وزرای کابینه بود و از آقای روحانی انتقاد میشد که به جوانان فرصت حضور در کابینه خود را نداده است. حالا اما در کابینه پیشنهادی نام محمد جواد آذری جهرومی به عنوان وزیر ارتباطات به چشم می‌خورد، شخصی که اگرچه با 36 سال سن جوانترین عضو فهرست معرفی شده است، اما گفته می‌شود مدیر کل شنود وزارت اطلاعات محمود احمدی نژاد بوده است. امیر رشیدی، محقق دسترسی به اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در مورد محمد جواد آذری جهرومی به رادیو فردا میگوید:
آقای جهرومی در واقع خودشون در توییتر هم به صورت تلویحی تایید کردن سابقه حضورشون در وزارت اطلاعات رو، و بعد از اون هم خب در واقع افراد مختلف این موضوع رو تایید کردن تو مصاحبه‌ای که داخل ایران داشتن که ایشون در دولت دوم آقای احمدی‌نژاد بعد از سال 88 مسئولیت شنود رو در وزارت اطلاعات بر عهده داشته. شایعات دیگه هم در موردشون مطرح هستش، امیدوارم که خودشون در واقع خیلی شفاف بگن که مثلا اون شفافیتی که در توییترشون کردن داستان از چه قرار است. به عنوان معاون وزیر ارتباطات در دولت آقای روحانی رئیس در واقع شرکت ارتباطات زیرساخت شدن، باعث توسعه اینترنت، سرعت اینترنت شدن. آقای جهرومی اظهار نظرها خیلی متفاوتی داشته، یعنی متفاوت از این جهت که اظهار نظر زیادی داشته راجع به اینکه مثلا از وضعیت فیلترینگ راضی نیستن، و مثلا همین اواخر هفته پیش بودن که اعلام کردن که موفق شدن از قوه قضاییه مجوز بگیرن که یوتیوب و بلاگر رو برای دانشگاه ها رفع فیلتر بکنن. خب خیلی معتقدن که ایشون در واقع آدمی هستش بغضه به فیلتر، ولی واقعیتش اینه که عمل کرده ایشون و پروژه هایی که ایشون حتی همین تو همین وزارت ارتباطات دولت آقای روحانی دارن پیش میبرن، ظاهرش مخالف فیلترینگه، ولی در عمل اگر ببینید اتفاقا در حوزه همون شنود گسترده ارتباطات مردم عمل میکنه که یه جورایی میشه گفت تخصص خود ایشون هم هست. ولی میخوام بگم که بحث حضور ایشون در وزارت اطلاعات آقای دولت آقای احمدی نژاد بسیار بسیار مهم هستش، به خاطر اینکه خیلی از افراد به دلیل شنودهای گسترده‌ای که فراقانونی عمدتاً که در اون دوره انجام شد بازداشت شدن، زندانی شدن، محکوم شدن.
به گفته یه مسعود پزشکیان که ریاست جلسه مجلس را در روز شنبه بر عهده داشت، هفته آینده رأی اعتماد به وزرا در دستور کار صحنه علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
گزارش سپید بهگام رو شنیدید. همراه ما باشید تا سری بزنیم به سرخط خبرها. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، اسامی وزرای پیشنهادی خود را در دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. از 18 وزارتخانه موجود آقای روحانی اسامی 17 وزیر پیشنهادیش را به مجلس فرستاده است. یک مقام رسمی آمریکا روز سه‌شنبه از نزدیک شدن یک پهپاد ایرانی به یک هواپیمای جنگی آمریکایی که در حال فرود بر روی ناو هواپیمابر این کشور در خلیج فارس بود خبر داد. خبرگزاری رسمی ترکیه آناتولی از آغاز عملیات ساخت دیوار مرزی از سوی ترکیه در مرزهای خود با ایران خبر داد. در ادامه افزایش درخواست‌ها برای رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88، غلامرضا حیدری عضو فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته مطالبه رفع حصر در این فراکسیون خبر داد. دادستان کرمان از پلمپ 3 مرکز برپایی پارتی‌های شبانه و بازداشت 18 نفر در این رابطه خبر داد. حسن روحانی طی حکمی اسحاق جهانگیری را به عنوان معاون اول خود در دولت دوازدهم منصوب کرد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، گزارش‌ها را درباره تعامل بین مجلس و رئیس جمهور در انتخاب وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم غیرواقعی خواند. تیراندازی در یک مجلس عروسی در شهرستان ایزه، 11 مجروح بر جای گذاشت. هویت یکی دیگر از قربانیان حملات 11 سپتامبر در نیویورک شناسایی شد. روز سه‌شنبه نشسته وزرای خارجه 14 کشور آمریکای لاتین برای بررسی بحران سیاسی ونزوئلا در پایتخت پرو برگزار شد. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه آلمان را متهم کرد که با تحویل ندادن مظنونان تحت تعقیب مقام‌های ترکیه به تروریست‌ها کمک می‌کند. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا از روز 17 مرداد ماه در ایران بشنویم که روز خبرنگار نامگذاری شده. به همین مناسبت روز سه‌شنبه مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران این روز رو به دست‌اندرکاران رسانه‌ها تبریک گفتند و نقش آنها را در جامعه برجسته خواندند. ده‌ها دست‌اندرکار رسانه در ایران در زندان هستند و فعالان این عرصه و نهادهای بین‌المللی در مورد وضعیت خبرنگاران در ایران اظهار نگرانی می‌کنند. از الهه روانشاد بشنویم.
روز 17 مرداد ماه 19 سال پیش محمود صارمی خبرنگار ایرنا در شهر مزار شریف در افغانستان به دست طالبان کشته شد. سال پس از آن جمهوری اسلامی روز مرگ او را روز خبرنگار نام نهاد. اما روز خبرنگار در جمهوری اسلامی از چه نشان دارد؟ کشوری که نهادهایی همچون سازمان گزارشگران بدون مرز آن را در میان 5 کشور نخست با عنوان زندان خبرنگاران توصیف می‌کنند. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار مقیم ترکیه:
من هر وقت که میخوام به روز خبرنگار در ایران فکر کنم به فصل 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر فکر میکنم که مفادی رو برش تصریح کرده، اینکه هر کسی حق آزادی عقیده و بیان داره و اینکه از بابت داشتن اون عقاید خودش هم نباید بیم و استراب داشته باشه و در کسب اطلاعات و انتشار اونها باید به تمام وسایل ممکن دسترسی داشته باشه و بدون ملاحظات مرزی از آزادی کامل برخوردار باشه. اگه این اصل رو که داره یک استاندارد رو برای همه کشورها و یک الگوی پایه تعریف کنه بخوام به فضایی که در ایران هست تعمیم بدم، چه در مد یعنی قانون مطبوعات ایران که پر از حدود هست برای کار مطبوعاتی و چه در واقعیت رفتار قوه قضاییه، برخورد مسئولان دولتی و فشاری که نهادهای امنیتی میارن، ببینید که هیچ بخشی از این اصل 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر نتونسته به طور حداقلی هم اونجا جاری باشه. بنابراین احساس میکنم که اون حداقلی از یک استاندارد مطلوبی که در سطح جهان میتونه جاری باشه در محیط کاری من اون دوره که در ایران بودم کار میکردم جاری بوده و یک محرومیت عظیم رو از یه حق طبیعی ما تجربه کردیم.
روز سه‌شنبه بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی از دولت و مجلس گرفته تا شهردار و بخشدار این روز را به خبرنگاران تبریک گفتند. مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی از آن جمله بود. او با حضور در خبرگزاری ایسنا گفت:
امروز خبرنگار رو خدمت شما عزیزان و همه خبرنگاران کشور و عزیزانی که در خارج کشور هستن تبریک عرض می‌کنیم. امیدواریم که این روز برای همه عزیزان روز مبارکی باشه و شما عزیزان بتونید با تلاش و کوششی که دارید در انتقال خبرهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، واقعیت‌ها و درستی‌ها و صداقت‌ها زمینگیر کنید کسانی که خلافکارن، دزدن، رشوه‌خورن، زمین‌خورن و هر خاری که بخواید روش بذارید باهاشون ممکنه همخوانی داشته باشه.
رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار مقیم ترکیه به این گفته‌های مسعود پزشکیان واکنش نشان می‌دهد.
میشه به رفتار قوه قضاییه در روزهای اخیر اشاره کرد که شاهد برگزاری دادگاه آقای یاشار سلطانی بودیم که اتفاقا اونم رفته بود که یک پرونده فسادی رو در شهرداری تهران افشا بکنه و این افشاگری با حمایت بخشی از خودی‌های نظام هم همراه بود که یه چهره مانند آقای احمد توکلی حتی رفته بود که در دادگاه شرکت بکنه، براش مطلب نوشت. بخشی از چهره‌های تندروتر از این آقای یاشار سلطانی حمایت کردند به خاطر افشای اون فسادی که در شهرداری بود، ولی در نهایت ره به جایی نبردند و آقای یاشار سلطانی به جرم این که برخی از این اسناد رو افشا کرده به عنوان یک متهم در دادگاه ظاهر شده. بنابراین اون حرفی که آقای پزشکیان زده در عمل تعریف پیش نیست.
سازمان گزارشگران بدون مرز در روزهای اخیر در بیانیه‌ای از حسن روحانی خواسته بود به وعده‌هایش عمل کند و نوشته بود که جمهوری اسلامی همچنان با 27 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است و در طول 4 سال ریاست جمهوری حسن روحانی دست کم 200 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار احضار و بازجویی شده و 32 تن از آنها به حبس‌های از 3 تا 16 سال محکوم شدند. رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز در فرانسه:
واقعیت این است که وضعیت ایران در یک حالتی است
گفته در رابطه با آزادی اطلاع رسانی، تضمین آزادی، ما پیشرفت جدی نداشتیم. مشکل‌هایی که آسیب رسانده به جامعه مطبوعاتی، به مطبوعات آزاد در ایران، همچنان به شکل مستمر ادامه دارند و ما این خواسته ها رو سعی می‌کنیم تکرار کنیم، از تکرار آنها هم خسته نمی‌شویم و برای تحققشون تلاش کنیم. امروز هنگام شهیدی قربانی سیاست‌های سرکوبگرانه وزارت اطلاعات آقای روحانی است. این انکارناپذیره. سازمان گزارشگران بر این باور است که نسبت به دوره احمدی نژاد پیشرفت‌های بسیار زیادی انجام شده است، اما اگر همین پیشرفت‌ها رو با دوره نخست آقای محمد خاتمی مقایسه کنیم، نه تنها پیشرفت که ما پسرفت‌هایی هم داشتیم.
سازمان گزارشگران بدون مرز در بهمن ماه گذشته و همزمان با 38مین سال پیروزی انقلاب 57 اعلام کرده بود که در طول 38 سال رهبر و مسئولان نظام تغییر کردند، اما سرکوب روزنامه نگاران تغییر نمی کند و تنها روش و شکل سرکوب برای روزنامه نگاران منتقد تغییر کرده است. مؤسسه خانه آزادی نیز در گزارش سالانه خود ایران را در زمینه آزادی رسانه‌ها یکی از 10 کشور غیر آزاد معرفی کرده بود. بر اساس گزارش سالانه خانه آزادی که در اردیبهشت ماه منتشر شد، ایران در کنار کوبا، کره شمالی، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، سوریه و اریتره بدترین در زمینه آزادی رسانه است. الن آقاکیان، کارشناس خانه آزادی، در گفتگو با رادیو فردا:
ایران in freedom of the press in our survey remains one of the 10 worst countries.
ایران و آزادی مطبوعات در بررسی ما همچنان یکی از بدترین 10 کشور برای مطبوعات آزاد است و به رغم انتشار نشریات و سایت‌ها، مشکلات روزنامه‌نگاران و مطبوعاتی مستقل در ایران بسیارند. از سانسور توسط نظام تا بازداشت اجباری و حبس طولانی مدت روزنامه‌نگاران تا بسیاری موضوعات ممنوعه که وجود دارند، چه انتقاد از رهبر باشد یا مسائل حساس سیاسی دیگر، تا آزار و اذیت، منع روزنامه نگاران خارجی، بستن شبکه های اجتماعی و گردش آزاد اطلاعات، اصولا در هر حوزه از حقوقی، سیاسی، اقتصادی و محیط زیست، تداوم موانع عمده معمولا حکومتی در مقابل توانایی روزنامه نگاران برای ارائه گزارش آزاد و مستقل و بدون محدودیت وجود دارد.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه در صفحه اینستاگرام خود ضمن تبریک روز خبرنگار نوشت که از قلم شکسته و دهان بسته کاری ساخته نیست. قلم‌ها را به بهانه‌های واهی نشکنیم و دهان‌ها را با بهانه‌های غیر اساسی نبندیم. بگذاریم در این جامعه آزادی مسئولانه باشد.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید به مناسبت روز 17 مرداد ماه که در ایران روز خبرنگار نامگذاری شده.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
ریا نوستی، خبرگزاری رسمی بین‌المللی روسیه، به نقل از سرگئی ریابکوف معاون نخست وزیر روسیه، اعلام کرده مسکو روند کاهش وابستگی روسیه را به دلار شتاب خواهد بخشید. خبرگزاری رویترز این سیاست رو واکنشی خوانده که به اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در امضای مصوبه اعمال تحریم آمریکا علیه روسیه انجام میگیره. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگوی با شاهین فاطمی، استاد ارشد اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس، از او پرسیده که شیوه و پیامد جایگزین کردن دلار در مبادلات مالی و بازرگانی روسیه چه خواهد بود.
ببینید، این مشکلی است که سایر کشورها هم داشتن. سعی میکنن که از یورو و یا از پوند به جای دلار استفاده بکنن، ولی هر کسی این کار را سر کرده بکنه با شکست مواجه شده. برای مبالغ کم میشه این کار کرد، چون دلار امروز در تمام دنیا به عنوان پول انتقالی معروف شده، به انگلیسی vehicle currency. تمام قیمت پولهای دیگه دنیا بر حسب دلار معین میشه. بنابراین این یک حرفیست که آقای پوتین زده، ولی عملا با مشکل روبرو میشن. پول نفت به دلاره، تمام محاسبات کشتیرانی، همه اینها به دلاره. مشکلی خواهند داشت، ولی غیر ممکن نیست. در زمان روسیه شوروی هم اینها مشکل داشتن، با وجود این بیشتر معاملات روسیه شوروی با دلار انجام میشد.
قبلا هم بانک مرکزی روسیه با رواج دادن کارت اعتباری به نام میر کوشیده بود اتکای مسکو به دلار رو کاهش بده. این اقدام ها تا چه حد مؤثره و موفقیت آمیز؟
خب ببینید، این کارت اعتباری برای 5% توریست و افرادی که با دلار سر کار دارن مثلا میان خارج، اونم احتمالاً باید روبل تبدیل بشه به یورو، اونم به دردشون نمیخوره. ولی اقلام بزرگ مثلا پول نفت که روسیه وقتی نفت میفروشه، قیمت نفت به دلاره، تمام محاسبات چند به دلاره. این فکر میکنم مدت زیادی طول نخواهد کشید که برخواهند گشت به دلار. و از این نظر اینکه دلار به عنوان یک پول وسیله در دنیا استفاده میشه، به خودی خود بین 20 تا 30 میلیارد دلار در سال به امریکا کمک میکنه، پول میرسونه، برای اینکه کاغذ را چاپ میکنن به صورت اسکناس در میاد و بلافاصله ارزش پول پیدا میکنه. این مشکلات کشورهای دیگه هم داشتن، جمهوری اسلامی هم همین مسئله رو داشت، ولی دیر یا زود مجبورن که به دلار برگردن و یا اینکه با یک بانکی کار بکنن که اون این تأثیرات رو برشون انجام بده.
در بهار امسال هم در خبرها آمده بود که روسیه و چین در صدد هماهنگی هستند تا بسیاری از مبادلات مالی خودشون رو بر اساس طلا انجام بدن و از این راه دلار رو اصطلاحاً دور بزنن. این اقدام تا چه حد عملی شد و قرار دادن طلا به عنوان مبنا در مبادلات مالی تا چه حد به روسیه میتونه کمک بکنه؟
بله، جنرال دوگل هم حدود 50 سال پیش با امریکا قرار کرده بود همین کار کرد، خواست از طلا استفاده کنه. به تا اشکال وجود داره، یکی اینکه قیمت طلا ثابت نیست، مقدارش هم کافی نیست، حمل و نقلش هم مشکله، شما نمیتونید از همون سهولتی که با دلار دارید استفاده بکنید و رشدش هم در سال خیلی کمه. رشد مقدار طلا در حالی که حجم پول همیشه که به صورت کششه، هم وقتی لازم بشه بانک مرکزی امریکا دلار بیشتری صادر میکنه، هر وقت هم زیاد باشه میبره تو. با دلار با طلا نمیشه این کار کرد. همه این کارها قبلا انجام شده و دیر یا زود اینا باید یا برگردن به یک برنامه که از 50 سال پیش انجام شد و اون هم صندوق بین‌المللی پول بود که اینا سعی کردن پول بین‌المللی درست بکنن، اونم انجام نشد و فقط برای قرض کردن صندوق بین‌المللی پول از اون واحد استفاده میکنن. فعلا جانشینی برای دلار وجود نداره و تا زمانی هم که امریکا بزرگترین اقتصاد دنیاست من گمان نمیکنم تغییری در این وضع پیش بیاد.
شاهین فاطمی استاد ارشد اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس بود. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا با گفتگو می‌کرد. در ادامه خبرهای ورزشی رو با فریدوز غریب دنبال کنیم.
اسامی وزیران پیشنهادی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه اعلام شد که در این فهرست نام مسعود سلطانیفر به عنوان وزیر ورزش و جوانان به چشم می‌خورد. سلطانیفر در آبان ماه سال گذشته پس از استعفای محمود گودرزی وزیر وقت ورزش و جوانان، صلاحیتش توسط مجلس برای این پست تایید شد و از آن زمان تا کنون صندلی اول وزارتخانه ورزش و جوانان را در اختیار دارد، اما باید یک بار دیگر از نمایندگان مجلس برای حضور در کابینه جدید رأی اعتماد بگیرد. در یک نظرسنجی که در یک برنامه ورزشی سیمای جمهوری اسلامی انجام شد، بیش از یک سوم شرکت کنندگان حضور زنان در ورزشگاه ها را مهمترین انتظار جامعه از دولت دوازدهم دانستند. در نظرسنجی برنامه پربیننده 90 شبکه سوم سیما که حدود 1,500,000 نفر در آن شرکت کردند، بیش از 500,000 نفر از حسن روحانی رئیس جمهور خواستند تا شرایط حضور خانواده ها در ورزشگاه ها را فراهم آورند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وضعیت پرداخت حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال از سوی صدا و سیما به باشگاه ها تا ماه آینده روشن خواهد شد. عدم پرداخت حق پخش تلویزیونی بازی‌ها به باشگاه‌ها طی چند سال گذشته یکی از بزرگترین چالش‌های بخش اقتصادی فوتبال ایران بوده که حتی به پخش نشدن مسابقات هم کشیده شده است. بنابر این گزارش، در جلسه‌ای که با حضور مسئولان فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و جوانان و صدا و سیما در محل کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، قرار شده تا روز 20 شهریور ماه جاری تکلیف حق پخش مسابقات فوتبال مشخص شود. این موضوع یکی از شرایط حرفه‌ای شدن باشگاه‌های عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است. در فوتبال حرفه‌ای جهان، پرداخت حق پخش تلویزیونی به باشگاه‌ها یکی از اصلی‌ترین منابع درآمد باشگاه هاست. و مسعود سلطانیفر، وزیر ورزش و جوانان، طی بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه در پایگاه خبری این وزارتخانه منتشر شد، بازی کردن دو فوتبالیست ملی پوش ایران مسعود شجاعی و احسان حاجصفی مقابل تیمی از کشور اسرائیل را محکوم کرد. وزیر ورزش و جوانان در پایان این بیانیه ابراز امیدواری کرده که این ماجرا دیگر در ورزش ایران تکرار نشود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، بخش آخر خبری رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. امیدواریم که همچنان بتونید همراه ما بمونید چون این برنامه هنوز تمام نشده. اگر از دوستداران مجله جامعه هستید میتونید در ادامه همراه بشید با فهیم خضرحیدری و تکرار برنامه جامعه رو بشنوید. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. هر جایی که هستید امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
جامعه. سلام، من فهیمه خضرحیدری هستم. به مجله جامعه این هفته رادیو فردا خوش آمدید. موقع سلفی گرفتن، در تلاش برای سلفی گرفتن، همزمان که سلفی میگیرید یا درست پس از سلفی گرفتن، زمان خوبی برای مردن. شاید تعجب کنید یا کمتر درباره آن شنیده باشید، اما مرگ به خاطر گرفتن عکس‌های سلفی، عکسایی که دارندگان تلفن‌های همراه اغلب با دوربین موبایل خود از خودشان می‌گیرند، در اغلب جاهای دنیا ثبت شده. کار به جایی رسیده که بعضی کاربران شبکه‌های اجتماعی به جای سلفی که به معنای عکس گرفتن از خود شناخته شده، از واژه ابدایی کیلفی استفاده می‌کنند، چیزی در معنای کشتن خود. اواخر سال 2016 روزنامه واشنگتن پست گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن بیشترین کشته شدگان سلفی در هند ثبت شدند. تنها از ماه مارس 2014 میلادی تا ماه سپتامبر 2016 میلادی 127 مرگ به خاطر سلفی ثبت شده که 76 تای آن فقط در هند اتفاق افتاده. حالا اما اسم ایران را هم میان موارد ثبت مرگ هنگام گرفتن سلفی میبینیم. همین هفته گذشته مقامات انتظامی خبر دادند که در تیر ماه دو گردشگر جان خود را بر سر سلفی گذاشتند. یکی هنگام سلفی گرفتن بالای صخره‌ای رو به دریا در رامسر سقوط کرده و در دریا غرق شده و دیگری در حالی که سعی می‌کرده سلفی از خودش در ارتفاعات جواهرده ثبت کند، سقوط کرده و دچار مغز مرگی شده است. آمار مرگ ناشی از سلفی گرفتن خبر از چه واقعیت اجتماعی می‌دهد؟ حسین قاضیان، جامعه شناس.
منحصر به ایران نیست دیگه. مثلا تو سال 2015 بود فکر کنم که یه آماری منتشر شده بود که نشون میداد مرگ ناشی از سلفی گرفتن حتی از میزان مرگ ناشی از سقوط در اورست یا حمله کوسه یا اسکیت بوردینگ و اینا بیشتر بوده. ولی وقتی کل این ماجراها روی همدیگه میذاریم، هرس و آز رفتن به شبکه‌های اجتماعی حتی تا پای مرگ، نگاه که می‌کنیم به نظرم میاد که از چند فرایند ناشی شده که این فرایندها رو هم به صورت انباشتی اثر کردن و ما رو با آدم‌های امروزی توی این شبکه‌های اجتماعی بدل کردن. این شبکه‌های اجتماعی به ما امکان دادن که همه ما خودمون یک رسانه داشته باشیم دیگه، منتظر رسانه‌های همگانی نیستیم که درشون حضور پیدا بکنیم. به علاوه نه تنها این جهان تجاری و رسانه‌ای شده، این جهان جهانی هم شده، یعنی ما به هم دیگه متصل شدیم.
خیلی‌ها از میل به تماشا شدن و دیده شدن حرف می‌زنند، از تاکید بیش و بیشتر بر خود. رضا کاظم‌زاده روانشناس میگوید این الزاماً شبکه‌های اجتماعی نیستند که چنین اثری بر جامعه گذاشتند، بلکه جامعه خود آماده این تحولات بوده است.
تو عصر جدید فضا آماده شده بود که یک سری زمان بیشتر علت بود که بعد پدیده مثل فیسبوک و اینها در حقیقت داشت به این تغییر اجتماعی از این می‌خواست استفاده کنه و کارش هم گرفت. میتونست تو خیلی مثلا توی جوامع با قواعد کاملا سنتی یه همچین چیزی اصلا شکاور بود و شاید همیشه اهمیتی که امروز پیدا کرد نکرد. اونم اینه که شما خودتون تو موقعیت‌های قرار بدید که انگار تو دنیای خصوصی هستین، فیسبوک اینه، طوری رفتار کنید که انگار تو بر اساس قواعد دنیای خصوصی دارین عمل میکنید، ولی همزمان این دنیای خصوصی شما در معرض دیدگان افرادی که حتی شما نمیشناسین قرار بگیرین. ولی خب هر کدوم از این چرخش ها یک سری به قول معروف مخاطراتی هم داره دیگه، یعنی این پرورده شدن بیش از حد، مثلا فرض کنید تاکید روی خود.
سلفی های منجر به مرگ در سراسر جهان اغلب در فضاهای بیرونی و شاید بیشتر در طبیعت در حال پیکنیک یا کوهنوردی، قایقرانی یا فعالیت های از این دست اتفاق افتاده. گزارش واشنگتن پست میگوید تحقیقات نشان میدهد که مردان بیش از زنان به گرفتن سلفی های خطرناک گرایش دارند و بیشتر قربانیان هم زیر 24 سال داشتند. در ایران اما به نظر رضا کاظم‌زاده داستان متفاوت است. او میگوید تفاوت انکار نشدنی زندگی مردم در داخل خانه‌ها و فضاهای خصوصی با آنچه در فضاهای عمومی می‌گذرد چیزی است که در سبک عکاسی‌های سلفی ایرانیان نمی‌شود آن را نادیده گرفت.
تو جوامع سنتی یا جوامع مدرن غیر دموکراتیک مثل جامعه ایران را معمولاً یه دیوار خیلی بزرگی فضای عمومی خصوصی را از هم جدا می‌کنه. آدم ها میپذیرن که توی فضای عمومی باید یه سری نقش ها و رول ها رو بازی کنن، اما توی جامعه مدرن، حتی جامعه مدرن پیشرفته، یعنی مشخصا اینو روانشناسا و اینا ربطش میگن به پس از جنگ، یه حرکتی آغاز شد، اونم اینه که رابطه برعکس بشه. یعنی به جای اینی که نهادهای فضای عمومی دخالت بکنن و سرایت بکنن به فضای خصوصی زندگی آدم ها، مثلا الان جمهوری اسلامی، فضای خصوصیه که داره سرایت میکنه به فضای عمومی.
حسین قاضیان جامعه شناس چندان با این نگاه موافق نیست.
به نظر من نه، تفاوت مهم یا جدی اجتماعی ندارن، ولی ممکنه تفاوت‌های ارتباطی داشته باشن. مثلا در ایران خب استفاده از اینستاگرام ارجحه و بالاتر از بقیه است، ولی در جاهای دیگه دنیا ممکن از ابزارهای دیگه استفاده بکنن که اونا رایج‌تره.
رضا کاظم‌زاده روانشناس همچنین از متورم شدن زندگی خصوصی در جامعه ایران و پیامدهای آن میگوید.
فضای خصوصی تو جامعه ایران خیلی متورم شد، یعنی همه کارهایی را که تو جوامع دیگه افراد میتونستن یه بخشیشو تو فضای عمومی انجام بدن، جشن بگیرن، بزنن، برقصن، مشروب بخورن، همه اینا رو منتقل کرد، یه جور تورم در حقیقت ایجاد شد تو زندگی خصوصی، در این حالی که یه سدی و دیواری برای حفاظت از بخش زیادی از این اتفاقاتی که تو فضای خصوصی می افتاد که خلاف قانون تلقی می شد که این به بیرون نشت نکنه. فیسبوک و اینها که رسید یه مدار باعث شد که این دفعه افراد که جلوی میشه گفت اون نظارت بیرونی رو سد کرده بودن، حالا به طور انتخابی خودشون یه بخشهایی از اون چیزی رو که زندگی میکنن تو فضای مجازی که اینا رو دوباره بیارن توی چی؟ توی بخش، توی زندگی و در حقیقت عمومیشون. و یه نیاز طبیعی آدمیه که توی یه همچین دوگانه زندگی نکنه، ظاهر سازی در بیرون و یه سری مسائل دیگه در
بسیاری از مواردی که در سراسر دنیا از مرگ ناشی از سلفی ثبت شده، افراد کارهای خطرناکی مثل ژست شلیک کردن به خودشان را گرفته بودند و همین ژست خطرناک که اغلب با هدف جلب توجه بیشتر گرفته شده قربانیشان کرده است، چیزی که گزارش سی بی اس نیوز آن را اینطور توصیف می‌کند: ظاهرا اسلحه آدم‌ها را نمی‌کشد، سلفی می‌کشد. حسین قاضیان در توضیح این پدیده از چند مرکزی شدن جهان میگوید، از مهم شدن تعداد فالوورها و لایک ها.
یک جهان چند مرکزه، یعنی ازش مرکز زدایی شده، بنابراین مراکز زیاد تولید شده که ما میتونیم در اون مراکز مهم باشیم، میتونیم ارزشمند باشیم. من ممکنه در بین فالوورام که 3000 تا یا 1 میلیون نفر هستم آدم برجسته‌ای باشم، من دیگه لازم نیست در یک جهان 7 میلیاردی زندگی کنم و همه به من توجه داشته باشن تا مهم بشم. من کافی در اون جهان جهانی شده خودم که خودش یک مرکز شده حضور رسانه‌ای داشته باشم و بتونم خودم رو عرضه کنم برای فروش، برای توجه. مورد توجه بودن یک نیازی که ما می‌بینیم همه افراد بشر کم و بیش باش سر و کار دارن و نمیتونن از جاذبش فرار بکنن.
مردم کارهای عجیب تری هم میکنند، مثلا سلفی گرفتن با حیوانات وحشی که ظاهرا در اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی جالب است، اما پیامدهای آن باعث شده تا ایالت نیویورک در آمریکا تصمیم به ممنوع کردنش بگیرد. ببرها و حیوانات وحشی یا موقعیت‌های محیرالعقول حقیقتاً چقدر در زندگی واقعی و روزمره ما نقش و حضور دارند؟ آنچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی از خود به نمایش می‌گذارند چقدر از زندگی هر روز آنهاست؟ حسین قاضیان معتقد است در این جهان مرکز زدائی شده نشان دادن مهمتر از داشتن است.
اولا داشتن مهمتر است از بودن و مهمتر از اون نمود داشتن مهمتر است از بودن. فقط کافی نیست شما چیزی باشید یا چیزی داشته باشید، بلکه این داشته هاتون رو بهتره که بتونید نمایش بدید. تا اون تأییدی رو که شما میگیرید بگیریم و جمع ما رو قبول کنه و اون جهان مرکز زدایی شده کاملا چنین امکانی رو در اختیار ما قرار داره. و به علاوه ما فقط برخلاف گذشته لازم نیستش که در اطراف خودمون تایید بگیریم که اطراف کوچکی بود. هیجان رقابت با دیگران من رو میرونه به سمت اینکه تایید بیشتری بگیرم و برای این تایید ممکنه به هر دری بزنم تا حدی که ممکن از یک بلندی هم سقوط کنم به خاطر سلفی گرفتن.
توجهی که در شبکه‌های اجتماعی می‌گیریم، همه لایک‌ها و فالوها، همه کامنت‌های تایید یا تکذیب در نهایت عمر چندان طولانی ندارند. به گفته حسین غازیان دود می شوند و به هوا می روند و شاید دست کم از همین منظر بد نباشد موقع گرفتن سلفی های خطرناک دوبار فکر کنیم. هرچند این روزها در شبکه‌های اجتماعی اغلب سلفی با شاهکار هنری مثل مونالیزا بیشتر لایک می گیرد تا عکسی از خود اثر هنری.